بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در دلیل عقلی بر براءت. عرض کردیم در اول بحث که در سه جهت باید بحث بشه. جهت اولا بحث از این که آیا این قاعده قبح عقاب بلا بیان آیا فی نفسه قاعده صحیحیه یا خیر. این جهت اولا بحثش تمام شد و نتیجه گرفتیم که این قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعدتون مسلمتون لا ریب فیها. بفرمایید.
این رابطه تمام و در جای
این روی مبناست که بگیم که عقاب همون تجسمه، در حالی که نه، ممکنه که علاوه بر تجسم چیز دیگه هم باشه. اونجا نفع نمیتونن بکنن. در بحث تجسم اعمال میگوین این عمل انسان در روز قیامت یک صورتی داره، اما آیا فوق اون صورت دیگه عقابی وجود نداره؟ خیلی خوب، ولی اینو نمیتونن نفع بکنن. مقتضای ادله این است که فوق اون هم عقاب وجود داره. عرض میکنم باید این طرف رو اینا مطلقا اثبات کنن، باید مطلقا بگن اثر عمل انسان به صورت تجسم اعمال ظاهر میشود، غیر از اینم نیست. اون وقت نتیجه این است که در عقاب علم و جهل و اینهاش دخالتی نداره. اما اگه گفتیم نه، فوق این هم خداوند یه عقابی داره، اون عقابش متفرع بر علم و جهل و وصول به مکلف هست و همین قاعده جریان داره. عرض کردیم ولو این که بزرگانی تلاش کردن که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مخدوش بکنن، که عمدتاً از دو راه دنبال این مطلب هستن و حالا باز یک دستبندی جامع تری بکنیم، سه گروه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارن. یکی اشاعره هستن که اساس حسن قبح عقلی را منکرن. دوم قائلین به مسلک حق و طاعه هستن. و سوم صاحب منتقا که قائل به این است که ملاک برای عقاب در قیامت یک ملاک دیگری هست و عقل اون ملاک رو نمیتونه درک بکنه، که ما بحث اینها رو مفصل انجام دادیم. مسئله حسن و قبح عقلی رو در جای خودش مفصل اثبات کردیم که عقل حسن و قبح اشیا رو درک میکنه. مبنای حق و طاعه رو مفصل مورد بحث قرار دادیم و این نظریه سوم رو هم اشکالش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. بنابراین اون چرا که مشهور قریب به اتفاق اصولیین قائلن به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان، یه قاعده مسلمی است که به نظر ما جای تردید درش نیست. بله، اون قاعده مستقلی. بله. جهت دوم در اینجا این است که در کنار این قاعده قبح عقاب بلا بیان، عقل یک قاعده دیگری به نام وجوب دفع ضرر محتمل داره. حالا یا ازش تعبیر کنیم به وجوب دفع ضرر احتمالی. عقل میگه در جایی که احتمال ضرر وجود دارد، دفع اون ضرر واجبه. یا قبیح میداند اقدام بر موردی که احتمال ضرر درش هست. عقل میگه اگر در یک موردی احتمال ضرر وجود داره، اقدام بر او قبیحه. این هم یک قبح دومی است که عقل در اینجا درک میکنه. اون وقت بحث در این واقع میشه که آیا این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اولا قاعده تام نیست یا خیر. باز در اینجا مشهور این قاعده رو قبول دارن، در مقابل مشهور برخی از اساس چنین قاعده رو منکرن، میگن عقل چنین چیزی رو ادراک نمی کنه. و اگر ما این قاعده رو بپذیریم، نسبتش با قاعده قبح عقاب بلا بیان چگونه است؟ و بحث از اینجا در کتاب رسائل مرحوم شیخ شروع شده که در مقابل اصولیین که قاعده قبح عقاب بلا بیان را مطرح می کنند، مستشکلی می گوید این قاعده دوم بیان عقلیون و لذا بر قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد یا حکومت داره. مستشکل میگوید ما قبول داریم قاعده قبح عقاب بلا بیان را. عقل میگه اگر بیانی نباشه عقاب قبیحه، اما این بیان اعم است از بیان نقلی و بیان عقلی، و ما در مورد احتمال تکلیف بیان عقلی داریم. عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجبه، احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرره. اگر کسی در یک جا احتمال داد یک تکلیفی وجود دارد، این ملازمه با احتمال ضرره. احتمال ضررم که آمد، عقل میگه دفعش واجبه. پس در نتیجه بگیم قاعده لزوم دفع ضرر محتمل حکومت یا ورود دارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. و مشهور عکس این رو قائلن، مشهور میگن که ما هر دو قاعده رو قبول داریم. عرض کردیم مشهور هم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول دارن، هم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را، اما میگوید قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد و حکومت دارد بر این قاعده دوم. در مقابل مشهور مستشکلی یا مستشکلینی میگوین که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هم ورود داره و در نتیجه توارد بین القاعدتین، هم اون قاعده بر این ورود داره و هم این قاعده بر اون ورود داره. و اگر توارد بین القاعدتین شد، هر دو رو باید بگذاریم کنار. لذا اینجا اول ما باید خود این قاعده رو معنا بکنیم، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. بعد که معنای این قاعده روشن شد، ببینیم نسبتش با قاعده قبح عقاب بلا بیان چیه. اینا که تمام شد، ببینیم اساسا چنین قاعده‌ای داریم یا نداریم. چون برای اینکه بحث کنیم که آیا دفع ضرر محتمل واجبه یا نه، ببینیم چنین قاعده‌ای داریم یا نه، باید مفردات قاعده روشن باشه. مراد از ضرر چیه؟ مراد از وجوب چیه؟ این وجوب دفع ضرر محتمل در خود وجوب چهار احتمال وجود داره. آیا وجوب نفسیه، غیریه، طریقی ارشادی و برخی که آمدن اساس این قاعده رو منکر شدن گفتن این وجوب از چهار حال خارج نیست و در اینجا هیچ کدام رو ما نمیتونیم اراده بکنیم. کلمه ضرر باز درش سه احتمال وجود داره. ضرر به چه معناست؟ آیا ضرر اخروی و عقاب مراده؟ ضرر دنیوی، که ضرر دنیوی یعنی نقصون فی الانفس اول جواره اول اعراض، یه نقصی وارد بشه. یا گفتن یک معنای سومی برای ضرر هست، یعنی مسئله مصلحت و مفسده‌ای که مبتنی بر ضرر نباشه. پس اول باید این قاعده رو ما یه مقداری معناش رو روشن بکنیم، بعد که معناش روشن شد ببینیم نسبتش با قاعده قبح عقاب بلا بیان چیه، و بعد در آخر ببینیم که آیا دلیلی بر این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل داریم یا نداریم. حالا مناسب اینجا دو تا عبارت رو اشاره کنیم بهش. یکی عبارت مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل. خب شیخ هم میدونید مثل مشهور قاعده قبح عقاب بلا بیان رو محکم پذیرفته. بعد در دنبال میفرماید و دعوا ان حکم العقل به وجوب دفع الضرر محتمل بیان عقلی فلا یقبه بعده المؤاخذه مدفوعتون. اگر کسی بخواد بگه این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل خودش بیان عقلیه، یعنی قبلا بگیم قبح عقاب بلا بیان، بیان در اونجا اهمه از بیان عقلی و بیان نقلی، و این قاعده بیان عقلیه. وقتی بیان عقلی شد فلا یقبه بعده المؤاخذه، دیگه اگر شعار ما رو مؤاخذه کرد نباید قبیح باشه. فرموده مدفوعتون به ان الحکم المذکور علی تقدیر ثبوتهی لا یکون بیانا لتکلیف المجهول. بفرماید بر فرضی که ما این قاعده رو قبول داشته باشیم، این قاعده بیان برای واقع نیست و اونی که در قاعده قبح عقاب بلا بیان آمده بیان برای واقع، اما این بیان برای اون تکلیف واقعی مجهول نیست. بیا آقا پس چیه این اگر بیان برای اون نیست؟ میفرماد و انما هو بیان لقاعده کلیه ظاهریه، این بیان برای قاعده کلی ظاهریه. و ان لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع، ولو در موردش تکلیفی در واقع نباشه. شیخ می‌فرماید اگرم این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ثابت باشه، این نمیاد برای ما کاشفیت از واقع داشته باشه، بلکه عقل میگه در مورد احتمال ضرر اقدام بر او قبیح است مطلقا. مطلقا یعنی چه در واقع تکلیفی باشد چه نباشد. عقل اصلا میگه این رو من دارم به یاد میدم یا حکم میکنم که در موردی که یک جا احتمال وقوع در ضرر رو میدی اقدام بر او جایز نیست. خب شیخ میفرماید اگر این باشه این یه قاعده ظاهریه میشه. قاعده ظاهریه که شد فلو تمت عوقب علی مخالفتها، اگر این تمام بشه بر مخالفتش عقابه، یعنی بر خود این که انسان با این حکم عقلی مخالفت میکند شارع عقاب میکنه. یعنی دیگه عقاب برای واقع نیست، عقاب برای مخالفت با تکلیف واقعی نیست. خود همین قاعده یک عنوان مستقلیه و مخالفت با این حکم عقلی خودش یک عقاب مستقلی داره. این عبارتی است که مرحوم شیخ آورده. بله؟ نه، باز تجری هم نیست. در تجری یک بحث دیگه ایست. اونجا مسئله میاد روی قبح فاعلی، اینجا رو فعله. میگه عقل میگه فعلی که احتمال ضرر، احتمال وقوع در مفسده درش میدی، اگر اقدام کردی کار بدی کردی. نه، خود فعله، خود فعله، کاری به تجری نداری. مستشکل هم همینه، مستشکل قاعده وضوع به دفعه ضرر محتمل مقدمه برای قبح عقاب بلا بیانه، چون این قاعده دوم بیانون عقلیون، لذا موضوع اون قاعده را از بین میبره. شیخ در جواب میفرماد در صورت این بیان است که بخواد برای ما واقع و بیان بکنه، این اصلا واقع و نمیخواد بیان بکنه. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اگر ثابت باشه خودش قاعدتون ظاهریه. بگیم آقا ظاهریه یعنی چه؟ میگه به حسب ظاهر عقل برای انسان این اقدام رو قبیح میدونه ولو در واقع تکلیفی هم نباشه. حالا کلام شیخ، اجازه بدید یه مقدار جلو بریم. اینجا در مقابل این عبارت شیخ چند موضع گیری شده. برخی ها گفتن شیخ حرفش اشکال داره و حرفش قبول نیست. مرحوم محقق ناینی در کتاب فوائد الاصول در جلد سوم صفحه 366 به بعد تعبیرش اینه: ما کنا نترقب من الشیخ، ما از مرحوم شیخ چنین انتظاری نداشتیم که بیاد چنین حرفی رو بزنه. بعد مرحوم ناینی دو تا مطلب رو داره در اینجا. یک مطلب می‌فرماد حکم عقل به قبح اقدام بر موردی که احتمال ضرر درش وجود داره یک حکم ارشادی محضه. عقل میگه اگر در اینجا احتمال حقوق و روز قیامت میدی، یا به تعبیر ناینی احتمال ضرر عقابی ضرر اخروی رو میدی، نکن این کارو. این نهی عقل، حکم عقل یه ارشاد محضه، ارشاد محضه برای اینکه گرفتار اون عقوبتی که بر حکم واقعی و مخالفت حکم واقعی هست شما گرفتارش نشید. خب چه نتیجه میخوان بگیرن؟ میفرمان اگر این یک حکم ارشادیه، حالا ما فقط داریم نقل میکنیم، میخوایم یه خورده در فضای بحث قرار بگیریم، خودمون هنوز حرفی نزدیم. نایلی فرماده اگر گفتیم این یک حکم ارشادی محضه، احکام ارشادی مستتبع احکام شرعی نیست، و اگر مستتبع احکام شرعی نشد عقوبت درش معنا نداره. می فرماید ما احکام عقلیه دو جور داریم، یه احکام عقلیه واقعه در سلسله علل مکرر، این اصطلاح رو ما از مرحوم ناینی در مباحث مختلف آمدیم بیان کردیم. احکام واقعیه در سلسله علل یعنی اونجایی که احکام عقلیه در سلسله علل، احکام عقلیه در سلسله علل یعنی اون جایی که عقل میاد در مراحل اون چه که مربوط به علت حکم هست مخالفت میکنه. مثلا زور قبیح، عقل میاد اون رو درک میکنه، این از احکام عقلیه واقعی در سلسله علل. به دنبالش قاعده ملازمه میاد، اونایی که قاعده ملازمه رو قبول دارن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع میگن از ظلم حرام شرعا و بر مخالفتش عقوبت. اما این حکم عقلی که در اینجا مطرح هست میفرماید یکی از احکام واقعه در سلسله معلوله، باید یک حکم واقعی باشد، در واقع موجود باشه، مخالفت با او عقاب داشته باشه. حالا اگر عقل آمد گفت اگر احتمال یه تکلیفی رو در واقع دادی، من ارشاد میکنم به این که اقدام بر مخالفت نکن، این از احکام عقلیه ارشادیه محضه و از احکامیست که در سلسله علن واقع نشده، در سلسله معلول واقع شده. وقتی در سلسله معلوله دیگه خودش حکم شرعی رو دنبال نداره. مثال خیلی روشنش که آقایون در ذهنتون هست، شارع اگر فرمود نماز واجبه، بعد از این حکم شارع عقل چی میگه؟ بله؟ وقتی شارع فرمود اقیم الصلاة، بعد از این حکم عقل چی میگه؟ میگه تجب و اطاعت و شارع. این تجب و اطاعت و شارع از احکام عقلیه در سلسله معلوله، دیگه خود این حکم عقلی حکم شرعی به دنبال نداره. اون احکام عقلیه‌ای که در سلسله علل واقع می شود حکم شرعی به دنبال داره. خب ناینی به شیخ می عرض می کند جناب شیخ، این حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل یه حکم ارشادی محضه، در سلسله معلول واقع میشه، مثل وجوب اطاعت الله، وجوب اطاعت خدا. این خودش دیگه یک حکم شرعی به دنبال نداره. و اگر حکم شرعی به دنبال نداشت، چطور شما می تصویر میکنید که خود مخالفت با این حکم عقلی عقاب داره؟ عقاب بر مخالفت با حکم شرعیه، بر مخالفت با حکم عقلی که عقاب معنا نداره، اینجا حکم شرعی وجود نداره. بعد ناینی در اشکال دوم می‌فرماید ما ان مخالفت الاحکام الظاهریه لا تستطلع استحقاق العقاب ما عدم مصادفت حال الواقع. می‌فرماید حالا از ارشادی بودن نمی‌دونم اینا بگذاریم، بذاریم اینا رو کنار. شما که قبول دارید این خودش یک حکم ظاهریه، حکم ظاهری خودش جدای از واقع ثواب و عقاب جدا نداره. اگر مصادف با واقع شد و ما اطاعت کردیم، به عنوان اون واقع به ما ثواب میدن. اگر مخالف با واقع بود، یعنی اگر مطابق با واقع در نیامد، عقابی نداره. خود مخالفت با حکم واقعی با حکم ظاهری ثواب و عقاب برش معنا داره. شما یه استصحابی اگه جاری کردید، اصل براءتی جاری کردید، خود اینها ثواب و عقاب برش مترتب نیست. ثواب و عقاب در صورت مصادفت با واقع. این دو اشکالی که مرحوم ناینی به این قسمت از عبارت مرحوم شیخ داره. و عرض کردم اولم ناینی می‌فرماید ما اصلا انتظار نداشتیم از مثل شیخ انصاری چنین مطلبی صادر بشه. صاحب کتاب منتقا ایشون حالا یا اشکال مرحوم ناینی رو دیدن که علل قاعده دیدن، یا اینکه نه با قطع نظر از اشکال ناینی صاحب منتقا می‌فرماید که این عبارت مرحوم شیخ اجمال داره و ما اگر اجمالش رو توضیح بدیم مراد شیخ روشن میشه. در توضیح عبارت شیخ می‌فرمان دو تا مطلب رو ما باید بیان بکنیم. مطلب اول این کلمه بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان، مراد از بیان علم نیست. کسی نگه قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی بلا علم، مراد از بیان علم نیست. مراد از بیان یعنی یک حجت، حجتی که مصحح باشد برای مؤاخذه موعظ. این نکته اول. اون وقت در توضیح میگوین که ممکنه گاهی حجت باشه، اصلا ظنم نباشه، فضلا عن العلم. کجا؟ اونجا که بیانه شرعی قائم بشه. بیانه شرعی اگر بر یک امر قائم شد، ما باید بر طبق او عمل کنیم، ولو این بیانه برای ما ایجاد مظنه نکنند، اما باید بر طبقش عمل کنیم چون حجیت داره. این نکته اول. نکته دوم، فرمودن که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوعش جایست احتمال ضرر باشه. چون ما فعلا ضرر رو به همون عقاب اخروی در این بحث داریم معنا میکنیم، تا محتملات دیگرم میگیم. یعنی جایی که احتمال عقاب باشد، عقل میاد در اینجا میگه دفع این احتمال واجبه، اقدام بر فعلی که درش احتمال عقاب اخروی هست عقل قبیح میدانه. به عبارت اخرى میفرمان خود این قاعده برای شما احتمال عقاب نمیاره، با این قاعده احتمال عقاب تولید نمیشه. نمیتونیم بگیم حالا که عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، با خود این قاعده الان احتمال عقاب و احتمال ضرر تولید شد. نه، قبلا، نه قبل از این قاعده، باید از یه راه دیگری احتمال ضرر اخروی باشه. حالا از چه راهی؟ بگیم آیا صرف احتمال تکلیف برای ما احتمال ضرر اخروی میاره؟ نمیاره. از هر راهی، وقتی احتمال ضرر محقق شد، این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل میاد. مثلا در موارد علم اجمالی احتمال ضرر هست، جایی که شما علم اجمالی بدید یکی از این دوتا حرامه، اینجا احتمال عقوبت بر ارتکاب هر دو هست، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. دو، در شبهات بدویه غیر مقرونه به علم اجمالی، قبل از اینکه فحص بکنیم، در شبهات بدویه قبل الفحص، اونجا هم چنین احتمال وجود داره. بعد از فحص این احتمال دیگه ارزشی نداره، اما قبل از فحص این احتمال عقاب وجود داره. خب حالا چی میخواد مرحوم شیخ بگه؟ مرحوم صاحب منتقا با این توضیحی که برای کلام شیخ دارن میدن، میفرماد حالایی که این قاعده، یعنی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، متفرع بر این است که یک احتمال عقاب باشد، نتیجه میگیریم خود این قاعده بیان برای واقع نیست. قاعده اگر خودش تولید میکرد ضرر محتمل را، با خود این قاعده میگفتیم آقا جلوی ما یک ضرر احتمالی وجود دارد، این قاعده میشد بیان لتکلیف الواقعی المشهول. اما حالا قاعده این رو تولید نمیکنه، میگیم قبل از قاعده، حتی به عنوان موضوع قاعده، بگیم عقل کجا میگه اقدام قبیحه؟ اونجایی که قبلا احتمال ضرر باشد. وقتی چنین چیزی شد، این قاعده نمیتونه بیان و حجت برای واقع باشه. وقتی نمیتونه بیان برای واقع باشه میگیم ها پس این قاعده چیه؟ اگر قاعده نتوانست بیان برای واقع باشه میگیم آقا این چیه؟ چه ارزشی داره؟ میگیم این قاعده خودش یک وجوب نفسی مستقله. عقل میگوید دفع ضرر محتمل به ما هو المحتمل، به ما هو محتملون، این دفعش واجبه به وجوب نفسی، اهم از این که در واقع تکلیفی باشد یا در واقع تکلیفی نباشد. و در نتیجه اگر وجوب نفسی شد عقاب بر مخالفتش هست، بر مخالفتش عقاب وجود داره. این توضیح کلام شیخ شد. پس ببینید صاحب منتقا اول فرمودن موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل احتمال عقابه، که قبلا باشه این احتمال عقاب یک. حالا که احتمال عقاب از یه راه دیگری هست، خود این قاعده نمیتونه ناظر به واقع باشه، نمیتونه بیان برای واقع باشه. دو، حالا که بیان برای واقع نیست، میگم خودش یک وجود نفسی مستقل داره. عقل میگه تا احتمال ضرر داری دادی باید توقف کنی، حق اقدام نداری، میخواد در واقع چیزی باشد یا نباشد، و بر مخالفت با این حکم عقل هم عقاب مترتبه. این توضیحی است که ایشون برای کلام شیخ میدن. بعد در دنباله باز میگوید این وجوب ارشادی نیست جناب ناینی، که شما آمدید به شیخ حمله میکنید و میگید این وجوب یک وجوب ارشادیه و یک حکم ارشادیه. این وجوب یک وجوب طریقی نیست، این وجوب غیری نیست، باید وجوب نفسی باشه. غیر از وجوب نفسی ما راه دیگه ای نداریم. اون وقت بعدم میان میگن آقا وجوب نفسیش هم چند اشکال داره، لذا اصلا نباید بگیم چنین قاعده ای رو داریم ما. حالا این کلام صاحب منتقا رو در همین جلد چهارم منتقا الاصول عرض میشود که صفحهش رو هم صفحه 447 اونجا مراجعه بفرمایید. عبارت شیخ هم آقایون در رسائل ببینید، بعد عبارت آخوند رو هم میخواییم مطرح کنیم تا دنباله بحث انشاءالله. و صلی الله علی محمد.